بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله کذب علی الله و الرسول که ما عرض کردیم که چند نفر دعوای اجماع کردن، عبارتی هم در جواهر هست که اون مطلب درست نیست، که تعبیر میگه چند تا رو ذکر میکنه و میگه که و اخیرین دعوای اجماع کردن و اخیرین عبارت از خلاف بود و دروس، که ما عرض میکردیم در خلاف دعوای اجماع هست ولی در دروس نیست. بعد دوباره نگاه کردن دیدم یه خورده تسامحی در تعبیر کرده، مراد از اخیرین این دوتا نیست، مراد انتصار و غنیه است که اونا دعوای اجماع کردن. تعبیر خلاصه یه فقط بی تعبیر مهم خلافه، نظر ایشون همینه، همینی که در کتب دیگر هم ذکر کردن که این دوتا دعوای اجماع کردن. خب این مسئله اونی که مسلم شهرت در بین قدما بوده، در جواهر ایشون می‌فرماید که شهید اول در دروس دعوای شهرت کرده ولی ما لم نحققها، خود ایشون نمیخواد بپذیره این دعوای چیز را، خود ایشون هم آخر میخواد واجب نده، مبتل ندانه این شهرت که صاحب شهید اول در دروس کرده، این را میخواد قبول نکنه. ما اینی که مراجعه کردیم با تتبع اون که به قدری که دست ما بوده، البته خیلی کتاب هاست ممکنه دست شهید اول بوده دست ما نبوده، این که دست ما رسیده، اون افراد بعضی ها اختلاف در کتاب هاشون مختلف نقل شده، اونا رو ما بذاریم کنار. سید مرتضی در انتصار یه جور فرموده، در جمل عکسش اون نه، شهید اول معلوم نیست اونا رو به حساب آورده باشه. یا علامه در منتها یه جا با قدما موافقت کرده، در کتاب های دیگرش مخالف قدما، اونم ما بذاریم کنار. اونی که ما به دست آوردیم این است که 12 نفر از بزرگان از قدما قائل به افطار شدن به اثبات قضا، در 6 نفر قائل به صحت شدن بعد اینا، اونتا 12 نفر در 20 کتاب، 6 نفر در 8 کتاب این هست. بنابراین اگر شهید اول به اعتبار این که در 12 شخص در 20 کتاب یه همچین مطلبی رو فرمودن، مقابلش هم 6 نفر در 8 کتاب، خیلی نمیشه بگیم که چرا شما کلمه مشهور را نسبت به قدما به کار بردید. از قدما یکی از اونا که ما اسم نبودیم، یکی از اون 12 تاست، ابن عباس. ابن عباس در این جامع الاحادیث یک اشتباهی در جامع الاحادیث هست و نوشته که اون فتوای ابن عباس را به پیغمبر نسبت داده و قوله صلی الله علیه و آله، نه فتوای ابن عباس، عبایت ابن ربعی از چیز میپرسه از عبدالله ابن عباس، این که پیغمبر فرمود افترش صائم و افتر حاجم و مهجوم، هم کسی که حجامت فاعل حجامته و اونی که حجامتش میکنن، هر دو حضرت فرمود که اینا روزهشون باطل شد. ایران سؤال کرده که این چیه؟ ابن عباس گفته که اینا یه قضیه خارجیه است. اینا که خونگی رو، اون کسی که خون رو میگرفتن و هم فحش و خوشکاری کردن، در ضمن خوشکاری به یه نسبت دروغی به پیغمبر دادن. این برای خاطر او حضرت فرمود که روزه شما ها باطل شد، نه برای حجامت، بلا حجامت روزه رو باطل نمی کنه. این جمله ایست که ابن عباس تفسیر کرده و گفته که پیغمبر در به این ملاک این را فرموده، قضیه چنین بوده و پیغمبر چنین فرموده. پیغمبر خودش نفرموده که من چه گفتم، به این دلیل من گفتم، که از این حدیث استفاده میده ایره به قول صلی الله علیه و آله. خلاصه از این استفاده میشه ابن عباس هم یکی از اون افراد افدم قدماست که او قائل شده به اینکه موجب افطار میشه و قضا دارد و از اینا. 11 تا دیگه هم بعد از علمای امامیه، اولش پدر صدوقه و اون صاحب فقه رضوی، حالا هر کسی هست از قدماست، حالا کیه خیلی روشن نیست، اوه خود صدوقه، سه شیخ مفید، چهار سید مرتضی کنار میذاریم چون اون اختلاف داره، چهار شیخ طوسی، پنج در شش کتاب شیخ طوسی اینو فرموده، پنج ابوالصلاح حلبی، شش ابن براج، هفت که در دو کتاب گفته ابن براج، شیخ مفید هم در دو کتاب گفته، مقنعه و اشراف، چیز هم در ابن براج هم در مهذب گفته، هم در شرح جمل سید مرتضی، هفت بله خود براوندی که میگه نه تا چیزی که درش قضا داره، نه تا چیز هم نیست که در کتاب های قبلی ذکر کردن، قبل از ایشون شیخ و اینا ذکر کردن، یکیش چیزه اون کذبه، ایشون میگه مجملا ما اشاره کردیم، ذکر نکرد تفصیلی، ظاهرا این شوه این هشت ابن زهره است، نو وقت چیز علاءالدین حلبی است، ده قطب الدین شیدری است، یازده یعنی دوازده نمیشه، حالا با ابن عباس میشه دوازده، اینا قائل شدن. خلاصه مشهور بین قدما چنینه، ولی از محقق به این طرف اکثریت با عدم وجود شده. حالا بحث بود که راجع به روایاتشون رو ما بخونیم و بحث کنیم. تو روایات بعضی ها که وجود را انکار کردن گفتن روایات ضعیف السنده، چون مجموعه روایاتی که در اینجا هست یه روایت ابی بصیره که به تعبیرات مختلف نقل شده، یک روایت واقعش آقایون چند تا روایتش میکنن، یه روایت بیشتر نیست، نقل به معناها و امثال ایناست. مرحوم آقای بروجردی در اینجور موارد میفرمود بر این که راجع به یه موضوع یه شخص از یه امام سوال کرده باشه، تعبیراتی هم جوابهای داده باشه قریب به هم، این اختلاف تعبیر نه برای این است که چند مرتبه پرسیده هر دفعش را جمع‌آوری کرده، به زید یکیشو نقل کرده، به امر یکیشو نقل کرده، از اینا اینجور نیست. این اختلاف تعبیر است که با در اثر نقل معنا حاصل شده. یکی روایت ابو بصیر به تعبیرات مختلف نقل شده، یکی روایت سماع است، یکی مرفوعه محمد بن خالد برقی مرفوع است، میگه پنج چیزی که موجب تفت رسائل، یکیش کذب علی الله و رسول و اینا مرای اوه. اون وقت یکی هم همین روایتی که ابن عباس طرفین، هم خود عبایه و هم ابن عباس پذیرفته بودن که پیغمبر درباره چنین شخصی که ثبت کرده و کذب گفته و از اینا حکم به افطار کرده. اینه. یکی هم فقه رضوی است که اون که بعضیش جزء روایات حساب کردن، همین است. اون دو سه تای از اینا که از قبیل مرفوعه محمد بن خالد برقی، اون مرفوعه است، قابل استناد نیست. اون ابن عباس هم طریقی که برای این چیز ابن عباس هست طریق درستی نیست، ضعیفه. اون فتح رضوی هم که حق این است که کتاب روایتی نیست از این. پس میمونه دو تا چیز، روایت ابو بصیر و روایت سماعه. اینا هم گفتن که اینا هم اشکال سندی داره، چون روایت ابو بصیر ناقلش منصور ابن یونسه که اون تصریح شده که واقفیه، و در بعض از روایات هم هست که امامت بعد از حضرت موسی بن جعفر را از خود حضرت موسی بن جعفر شنیده بود، نقلم کرده برای بعضی ها و رفته تبریک این که این مقام هست به حضرت رضا هم عرض کرده در زمان حضرت موسی بن جعفر که از پدر شما شنیدم که شما خلیفه ایشون هستید، و حضرت فرمود برو بگو برو مثلا تبریک بکن بگو، یا چی رفته گفته. معذالک بعد برای خاطر پولا که دستش بوده نخواسته به حضرت رضا بده، انکار کرده، مثل علی بن ابی حمزه نمیدونم اینا که در بارشون هست. خلاص گفتن که این در چنلش قرار گرفته، و خود ابو بصیر رو هم علامه تضعیف کرده، میگه دو تا ابو بصیره، یکی ضعیف و اون یحیاس، یکی صحیح و لیسه، و لفظ وقتی که مردد شد بین یکی از اینا خب حکم تابع اخص مقدمته، این نتیجه حکم ضعف رو داره. صاحب رساله ابو بصیر هم اثبات میکنه که مطلقات همون یحیاست، اونم همونیست که علامه تضعیفش کرده. خب از اون ناحیه هم هست. این یکی روایت سماعت ابن مهران، اونم واقفیه، نمیشه استناد کرد، این اشکالش کردن. خب جواب این مطلب این است که ابو بصیر را طبق تحقیقی که صاحب رساله ابو بصیر کرده، هر دو ابی بصیر ها سوند، و اون ابو بصیر یحیی مقامش بالاتر از لیسه، همونی که علامه تضعیف کرده میگه که اتفاقا ابو بصیر مهمتر ابو بصیر همین یحیی است و اون تضعیف درست نیست. مفصل بحث کرده، بحث قانع کننده، اگر مراجعه کنید رساله ابو بصیر میبینید. منصور ابن یونس و نجاشی توصیف کرده، هیچ اشاره به وقف او نکرده. این معلوم میشه وقف او ثابت نبوده برای او، ولا رجال کشی و رجال شیخ دستش بوده، معذالک هیچ اشاره هم به این مطلب نکرده. حالا ما بپذیریم چیزی کشی رو که آقای خویی میفرماید اونی که کشی راجبه این قصه وقت به این نقل میکنه، طریق اینی ضعیفه. شیخ هم که واقفی ذکر کرده به اعتبار اون عبارت کشی از اونجا گرفته. حالا ما فرض کنیم پذیرفتیم که ایشون واقفی است، ولی راوی کتاب منصور ابن یونس ابن ابی عمیر اونا، ابن ابی عمیر ناطق به تحقیق در زمان استبشار اینا، اون موقعی که مورد اعتماد شیعه بوده عکس حدیث کردن، نه بعد از این که آمده حاضر نشده تسلیم امام رضا بشه. لذا به نظر ما این روایت صحیحه باید حساب کنن. موقع تحمل حدیث اینا آدم های جمع جوری بودن، بعدش حالا اگر درست باشه حرف شیخ واقفی شدن، نجاشی هم پیداست که برای ثابت نیست و قبول نداره این را، تعبیر سرعتون گفته. بالاخره این به نظر ما اگر واقفی باشه در زمان وقت فضیش عکس نکردن، فرد عکس کردن. چیه؟ ابن عبدالله. نه. پس کتاب شما رو می‌تونه همین روایت شما کنه. اون وقت این پس بنابراین از این ناحیه این روایات ابو بصیر صدمه نمی‌خوره. ما تازه پذیرفتیم شد، گفتیم که این واقفی است. نجاشی هم توصیف کرده، مجموعه هم استفاده میشه که خبر رو باید خبر موثق رو نیست که خبر سماعت ابن مهران او رو هم موثق، بنابراین که سماعت بله فتحی مذهبه، اونو باید چیز گفت موثقه گفت، اون توصیف شده است و روایت توصیف شده کافی است برای چیز. و علاوه روی مبانی خیلی از چیزا که اگر به فرضم اخبار ضعاف باشن، همایی است که تمام آمدن عقص کردن به حدیث، مناقشه سندی نکردن راجع به حدیث، حتی سید مرتضی و امثالینا در دلالت آمدن تصدیق کردن، جوری دیگه سید مرتضی در جمل آمدن دلالت رو گفتن، این افطاری رو که در کلمات اینا هست مراد چیزی دیگه است، قرائنی ذکر کردن، عمده بحثای دلالی کردن، گفتن عمل اشخاص دلالت میکنه برای اینکه اینا بالاخره مجموعاً ثابت شده است صدورش از معصوم، اینم که گفته شده. حالا خود روایات رو بخونیم و ببینیم مفاد روایات از نظر دلالت چیه. عرض میکنم این علاوه بر این که واقفی باشه، من هم عرض کردم که واقفی بودنش مسئله غیر ثابته، میگیم باشدن چیز ثقه است، در وثاقتش حرفی نیست. خب این روایت از نظر سند نباید اشکال کنه. راجع به دلالت آمدن اشکال کردن، گفتن که در این روایات زمیمه شده افطار مفطریت کذب با چیزی که عدم مفطریت او ثابته، گفتن برای این که کسی اگر دروغ بگه روزش هم باطل شده است، به چیز وضوش هم باطل شده است، تجدید وضو باید بکنه، غیر از بله تجدید صوم روزه تجدید وضو هم لازمه، با اینکه اتفاقی است که وضو باطل نمیشه با کذب علی الله و رسول از اینا. این خب سیاق اقتضا میکنه که همینجوری که ما کذب علی الله و رسول کذب نسبت به وضو رو ما هم به مرتبه کمال بکنیم و به کمال از دست داده، به این اعتبار افتره گفته شده، چنانچه در روایات دیگه‌ای راجع به غیبت، راجع به خیلی محرمات همین تعبیر وارد شده. اینجا بگیم راجع به صوم هم همین مطلب هست که تأیید میکنه اونا این مطلب. از این جواب داده شده هم آقای حکیم هم دیگران سابقین، منتها آقای خویی قلبی بیشتر به تفصیلی بیشتر ذکر کرده. ایشون میفرماید که این که سیاق را ما قرینه بگیریم که اگر یکی از اینا استحبابی شد، اون یکی دیگه هم استحبابی است، اون به معنای نقص کمال باشه، اینم باید دومی هم باید نقص کمال باشه، این اصل اصل درستی نیست. آقای حکیم هم می‌فرمایند که همه پر روایات واجبات و مستحبات با هم ذکر شده و معنا این است که عکس میشه به اون واجبات و این قرینه نمیشه، اون استحباب قرینه باشه برای این شیء واجب. آقای خویی هم می‌فرمایند که مثلا اقتصر به جمعه و جنابه، ما گفتیم که اگر دلیلی برای اینکه غسل جمعه مستحب ما داشتیم، این قرینه نمیشه که غسل چی اصل غسل جنابت هم واجب نباشه. اون به ظهور اون به او عکس میکنیم، اینم به وسیله قرینه رفیت میکنیم ازش. این آقای خویی میفرماید اولا، و ثانیا میفرماید که خب این روایت اگر یه نحو اجمالی گفتیم پیدا شد و نتوانیم تمسک کنیم برای مقرون بودن به شیء که برای استحبابه، روایات دیگری که زمین نداره مثل روایت سماعه چه مانعی داره ما به او عکس کنیم که اونجا نیست؟ یکیش حالا داره یکیش نداره، اونی که مقرون اجمال پیدا میکنه بیزاریم کنار، ولی غیر مقرون رو ما عکس میکنیم. اینم دوم، بله چرا ما عکس نکنیم اینجا؟ سوم عبارت از این است که همونی بین که مقرونه، همون روایت ابوبصیری که در نقلش مقرون نقل شده اقترانش هم ثابت نیست. معلوم نیست که روایت ابوبصیر مقترن بوده به اون روایت به قسمت چیز وجود، چون همین ابی بصیر را کافی و بعضی معان الاخبار بعضی دیگه نقل کردن بدون اون زیاده، بدون اون زیاده. خب مختلف نقل شده، پس از این جهات سلاس ما نمیتونیم خراب کنیم قول مشهور را و بگیم واجب نیست برای این را ایشون میفرمایند. حالا اونی که ایشون اول فرمود که اقتران به جای ضرر نمیزنه و ما عکس میکنیم، مثالی که ایشون زدن اون مثال تمام نیست. اقتصال جمعه و جنابه مثال زدن برای مطلب، اون شاهد برای مدعای خودشون نیست. این مثال را این را زدن چون خود ایشون عوامر را بالوضع قائل نیستن که دلالت بر وجوب کنه، عوامل برای اصل بعث میدونن. حکم عقل یا عقلاست که اگر مولایی بعث کرده یه شیئی، کسی بخواد تخلف از بعثش بکنه باید اجازه بده بود، و خب به یه چیزی اجازه داده تخلف عذر داره، اونی که اجازه نداده نباید بگی که احتمال میدم اگر سوال میکردم شما میگفتید مجازه. این احتمال عقلا و عقل کافی نمیدونه در باب اوامر مولای که واجب الاتباعه. این به حساب ظهورات وضعیه لفظیه نیست، از احکام عقلیه است. خب از احکام عقلیه شد، شما میخواید اینجا در مثل چیز اقتصال به جمعه و جنابه ما میگیم واجبه جمعه رو به جا بیاره، برای اینکه به حکم عقل واجبه به جا بیاره، نمیخواییم به ظهور تمسک کنیم. ولی در ما نحنفی که افتره میگه و نقضه میگه، اینا یکی از اینا به معنای نفی الکماله، ما میخواییم اینجا بگیم اون یکی دیگه به معنای نفی صحه بگیریم. این اون مطلب شما شاهد نمیشه که اینجا خراب نکنه چیز را، ظهور را خراب نکنه. دو تا کلام به کار برده بشه، در یکی از اینا حسد که تعبیر میشه حسد حقیقی باشه، بعد حسد تعبیر میشه حسد مجازی باشه، در یک کلام که خب یه خلاف ظاهر است دیگه. و ما بگیم خراب نمیکنه ظهور را دو تا حسد تکرار شده باشه، یا مرادف حسد چیزی شبیه به حسد تکرار شده باشه، یکی از اینا ثابت شده معنای حقیقی نیست، اون یکی هم بگیم ما عکس میکنیم به او، این نه یه همچه ظهوری در کار نیست. یه مرتبه ما میخواییم بگیم که اگر دو چیزی پیش هم ذکر شد و یکی ثابت شد یه معنایی، سیاق اقتضا میکنه اون یکی هم به همون معنا باشه. خب اگر کسی در این تأمل بکنه بگیم ما این به معنا باشه سیاق اقتضا بکنه، ولی ظهور را میگیره ازش، اینو نباید انکار کرد که دیگه ظهور پیدا نمیتونه قبلی. حالا شما بگید ظهور در خلافش پیدا نمیکنه، اینو نپذیرفتی، ولی دیگه ظهور اولی از بین میره درش. حالا خواه به لفظ واحد باشه یا مرادفش در یک کار برده شده باشه از اینا. من در عوامل که غیر از اون بنای آقای خویی که ایشون میفرمان حکم عقله، میگم خود انسان بالفطر و الوجدان اگر حساب بکنه در عوامر، الان ما خودمون قطع نظر از همه ماقیل ما یغال میدیم، میان کیفیت حج را در کتب فقهی بیان میکنه، میگه آقا از منزل که خارج شدی اول فلان دعا رو بخون، بعد کجا رفتی چه کار کن، اونجا رفتی محرم شو، اونجا رفتی فلان دعا رو بخون، اونجا شده طواف انجام بده، اونجا به یک ردیف همین از اینا ذکر شده که مخلوط واجب و مستحب هر دو ثابت شده. اینجا که مخلوطه انسان میفهمه که این برای چی میشه که کرده، خواسته بگه یه دونه حج متناسب که هست که انسان مناسب حج به جا بیاره، حج به درد خوره وارد از اینه. حالا حج به درد خور بعضی از اجزای بعضی قسمتاش واجبه، بعضی قسمتاش مستحبه، این جور موارد هیچ ظهور نداره. ما بگیم ظهور داره، بگیم من که دارم نقل میکنم چند تا معدودش واجب، بقیه تمام از اینا مستحب، در همین مقام هم باشه ظهور بده به این، قطعا ظهور در این نداره. بیان برای اینکه میخواد یه فرد مناسبی رو ذکر کنه، فرد مناسب همینا باید باشه توش. دیگه بخوایم بگیم کدامش واجبه کدامش مستحبه، چیزی در نمیاد اینا. بله، ولی اگر دو تا شیعی باشه که یکی ثابت شده معنای مجازی است، که شیر که داره تعبیر میکنن مراد دل شجاعه، در هم جای شیر دیگه هم گفته نمیدانیم که آیا رجل شجاع یا رجل یا حیوان مفترسه، به نظر ما ظهور پیدا میکنه هر دو، اگه ندانیم ظهور پیدا میکنه در همون معنای که دیگری، این به یه معنا اون به یه معنا، آقا از زید فلان مطلب گفت و بعد زید فلان حرف رو زد، بگیم این یکی زید ابن عمره، این یکی زید ابن بکره، این خلاف ظاهره. ظاهرش این از زید هرچی اراده شده از یکی از اینا ثابت شد، اون یکی هم همون اراده شده. عقیده ما این است که در غیر عوامر که اصلا ظهور نداره، در همسال اینا اگر یکی ثابت شد دیگری مشکوک شد، ظهور میده به دیگری در اون معنای که ثابت شده در دیگری. نه، و اقلن از این صرف نظر بکنیم ظهور اون از بین میبره، این مقداری که در اینجا هست. وقت داریم دیگه، این الان که یه دخت نمی داریم. خب نه، من میخوام بگم اینا اصلا در همه موارد در جامعه استعمال میشه، روی عقیده ما و آقای خویی امر وضع شده برای تحریک. من این رو قبلا عرض کردم، انسان بالفطره ببینید الفاظ رو چه جور یاد میگیره از بچگی. آدم میبینه گاهی یه آب، نان، کتاب، لباس، احتیاج داره میره خودش ور میداره. گاهی به حد لزوم خیلی ضروری میشه میره سراغش، گاهی حرکت میکنه به حد لزوم نرسیده ولی میشه میره سراغش. هر دو جور در حرکت های خارجی هست. گاهی شخص خودش نمیخواد چیز کنه، میگه آقا اون کتاب بده من، اون لباس بیار اینجا، اون قلم بده من. اینا اینجوری نیست که چیزهایی که با واسطه از مثلا بچهش از دیگران میخواد در وقتی برسه که به حد الزام رسیده باشه، خواسته ای بود بیاد بعد بگه بده به من این کار را. این همون حرکتی که خودش به مباشره انجام میده که گاهی به حد ضرورت میرسه گاهی نمیرسه، اینجایی هم که به دیگر اینجا این کار رو بده به من، هر دو جانشین همینه. عوض این که بالمباشره انجام بکنه به تصویب انجام میده، توش نخوابیده این حرکت لحظی و اون حرکت عملی که خودش انجام میده، هر دوش حرکت شخصه، لفظ رو به کار میبره. این حرکت لفظی فقط در جایی که حد الزام رسیده باشه الا ماخرج، ولی اون حرکت خارجی خودش اعمه. نه اینجور نیست، بالفطره هر دوش اعمه از این مطلب رسیده. لذا به دلالت لفظی و وضع الفاظ اینا تمام نمیدونیم. بله اون که مولا گفت این کار را بکن، انسان احتمال میده که الزامی نداشته باشه، از اینجا به پرسه بگه آزادی، این احتمال عذر اولایی نیست، باید اجازه ثابت بشه، اون بحث دیگری است. خب چی؟ هست. نه ما اونجا میگیم باید عکس کنه، ما باید موردی که ما نمیدونیم واجبه یا نه مادامی ثابت نشده باید بیاره، نه از باب ظهور لفظی. ما اونجا قائلیم نفهمیدیم، فرض کنید که طواف نسا مستحب یا واجب، ما آیا مثل دعاش که مستحب باشه یا مثل طواف واجبه که واجبه، ما باید عکس کنیم. ما همین هایی همجه مرکب ذکر میشه ظهور لمیست، ولی مادامی که ثابت نشده باشه میتونه مولا عقص کنه. اگر واقعا واجب باشه به چه حساب شما این کار رو ترک کردید؟ حق عقص داره. ما اونا قائل هستیم میشه تمسک کرد، نه به ظهور لفظی، به ظهور همین حکم عقلی ما میشه. خب از کجا شما به دست آورد؟ چیه؟ حکم عقلی داره، عرض میکنم بالاخره گفته بیار. چیو؟ فرق نداره، فرق نمیدونیم، نمیدونیم، عرض میکنم نمیدونیم. آخه یه مرتبه در سیاق مستحب باز ذکر میکنم، اون عرض کردم اون ممکنه ظهورم بده. یه چیزی که مستحب و واجب قاطی قاطیه که از نظر ظهور، ظهور لفظی در کار نباشه، ظهور لفظی در کار نباشه حکم عقلی میاد در کاره. اینا خب نه نه اون رو نمیگه. اون اگر دو تا وجبه در یه جا به کار شده باشه، یه وجبه وجبه استحبابی است در یک کلام، یه وجبه بخوام وجوبی باشه، این یا ظهور داره در وجبه استحبابی یا هر دو به معنای عام در یه سیاقه، چون وجبه ممکن عام بگیریم اصلا تفکیک نکنیم ما بین هم. این را تفکیک بخوایم بکنیم بگیم اون وجوب به معنای لخص، اون وجوب به معنای عام یا به معنای استحباب، این خلاف ظاهره. دو وجبه اگر در یه جای شد ظهور عبارت از هر دو به یه معنای استعمال شده، ممکن هر دو به معنای وجوب المنال هم باشه، ممکن هر دو وجوب المنال اگر بالمنال خاص محتمل باشه بگیم بالمنال خاص از این هر خلاص. اینا حالا ما خود روایات رو بخونیم. حالا این یک جهت که آقای خویی داشته. دوم ایشون می‌فرمودن که این روایات همش مخصوصه. به نظر ما اونی که معتبره که عبارت از ابو بصیر و چیزه سماعه یک روایته، هر دوی از اینا اقتران توش هست، ولو به حسب بعضی از نقلها اقتران در کار هست. ایشون می‌فرمان که خب یکیش مخترمه دیگری که مخترم نیست، چرا عقص نکنیم؟ هر دوی از اینا فی الجمله به حسب بعضی از نقلها اقتران هست. پس جواب دوم که ایشون میفرماین بعضی ها که اقتران نداره چرا ما اخذ نکنیم، ما میگیم هر دوی از اینا اقتران هست. اینا رو البته بعدا میخونیم چطور اقتران هست. جواب سوم همونی که مقترنه غیر مقترن هم نقل شده. این معمول آقایون عبارت از این است که اگر یه چیزی زیاده داشته باشه یه چیزی نقیصه، به حسب معمول زیاده رو اخذ به زیاده میشه. بعضی جاها نه، ممکنه نقیصه هایی رو ما گیر کنیم یا گاهی حتی ترجیح بدیم، اون دیگه در این جهان نیست. ممکنه کسی بگه اونجا چرا نقص بود، ما راجع به روزهش میخواست متعرض بشه، کاری به این که حضور چطوره کاری نداره، گفته دروغ، اگه بگه روزهش باطله باطل میشه. اون یکی خواسته همه که کسی نقص کنه، هم حضورش رو گفته همه چیزش رو گفته. تنافی این دوتا با هم ندارن، تنافی متنابه. چون تنافی ندارن اگر حجیت ذاتیه داشته باشه اون کسی که زیاده رو نقل میکنه باید عکس کرد، چون اون تعارض متناقضی نداره در اون. اون عامل این که عمدن نیاورده باشم یه قطعه رو خیلی مستبعد نیست، اما عمدن یه چیزی که نیست بیان زیاد کنن برش این که درست نیست. لذا این ما باید بگیم مقترن بوده، منتها بعض جا ترخیص شده بعض جا ترخیص نشده. اون وقت این قام جوران زید و نفیسه ما اونجا حرف داریم در بعضی جاها، این جز اونا نیست که درش حرف داشته باشیم بگیم نمیشه عقص به زیاده کرد، اینجا باید عقص به زیاده کرد. حالا این رو یه بخشای دیگری داره متنابه که فردا ما باید بخش کنیم.